أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبي نستعين إنه خير ناصر ومعين سلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم والرسول الأكرم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برای سلامتی و تأجیل در فرج آقا و مولامون حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا برای اینکه انشاءالله جلسه ما مورد عنایت و توجه ویژه اون حضرت قرار بگیره و برای عرض تسلیت به محضر مبارک و نورانیشون دستگل صلوات هدیه بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شب جمعه است و شب زیارتی مخصوص ابا عبدالله الحسین علیه السلام. انشاءالله زیارت با معرفت اون حضرت خاصه در ایام اربعین نصیب و روزی همه عاشقان بشه، مخصوصا اهل این مجلس. باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی عجل فرجا. بحث ما در رابطه با مسیری که باید از انقلاب اسلامی طی بکنیم تا رسیدن به ظهور، سیرش این شکلی بود که عرض کردیم انقلاب اسلامی آغاز بازگشت عالم به عهد امامت و ولایت و این از یک گوشه از عالم شروع شده و مردم به رهبر قیام خودشون گفتند امام و از نظر اعتقادی و قلبی و عملی ولایت رو که اساس اسلام هست باور کردن و پذیرفتن و بهش ملتزم شدن. این باید ادامه پیدا بکنه تا تمام عالم برگرده به عهد امامت و ولایت، یعنی همون ظهور ولایت عظما ارواحنا له الفدا. بعد گفتیم این یک سیری داره، یک فرایندیه. ظهور شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب قیام و انقلاب حضرت مهدی اونجا می‌فرمایند که ظهور یک اتفاق نیست، یک معجزه نیست. ظهور نتیجه طی شدن یک فرایند تاریخی است، فرایندی که به دست آدم‌ها، به دست ما باید رقم بخوره. باید ما تلاش بکنیم عالم مراحلی رو مرحله به مرحله طی بکنه، هی آماده بشه، هی آماده بشه، هی رشد بکنه، هی پیشرفت بکنه، برسه به اون جایی که ظرفیت و پذیرش ظهور حضرت حجت ارواحنا له الفدا رو پیدا بکنه. بعد عرض کردیم که مقام معظم رهبری برای این مسیر و برای این سیر مراحلی رو بیان میکنن که مرحله اولش انقلاب اسلامیه، توضیح دادیم یعنی چی. مرحله دومش تشکیل نظام اسلامیه، باز توضیح دادیم یعنی چی بر مبنای اسلام. مرحله سومش تشکیل دولت اسلامیه، توضیح دادیم یعنی چی. تمام آنچه که مربوط به حکمرانی میشه، نه فقط قوه مجریه. مرحله بعدی جامعه اسلامیه، در یک کلام سبک زندگی. مرحله بعدی تمدن نوین اسلامی همان اتفاقی که در جامعه اسلامی افتاده در تمام جهان اسلام، اون وقت عالم برای ظهور مهیا میشه، چطور و چرا و ایناش هم توضیح دادیم. بعد عرض کردیم ما الان کجا هستیم؟ ما الان در مرحله هستیم که نظام اسلامی رو تشکیل دادیم و میخوایم دولت اسلامی رو تشکیل بدهیم. در مرحله تلاش برای تحقق دولت اسلامی هستیم. بعد عرض کردیم تشکیل دولت اسلامی دو تا مقدمه و دو تا پیش نیاز داره. اون دو تا چیه؟ اولیش اینه که ما باید نیروی انسانی معتقد به اسلام ناب محمدی تربیت کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. نیرویی که توی هیئت‌ها، پای منبرها، توی حلقه‌های صالحین، توی جلسات مباحثه طرح کلی و انسان 250 ساله و نمیدونم کتاب‌های حضرت امام و شهید مطهری و اینها، اسلام برای او از حالت نماز و روزه خارج بشه و اسلام برای او برنامه جامعه پردازی و تمدن سازی باشه، اسلام رو اینجوری فهمیده باشه. تربیت این نیرو اولین مقدمه تحقق دولت اسلامیه. ما داریم جاهای ضربه میخوریم که آدمهایی در اجرا یا در تولید فکر یا در تصمیم گیری و تصمیم سازی سر کارند که ممکنه مسلمان و مذهبی هم باشن، اما از نظر اونا اسلام بیشتر از نماز و روزه حرفی برای زندگی نداره. به خاطر همین میرن برای اداره جامعه سراغ حرفهای غربیا و این شکلی نمیشه دولت اسلامی که همه ساز و کارهاش بر اساس اسلام ناب هست تشکیل بشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم تحقق دولت اسلامی عرض کردیم اینه که مراکز تولید فکر، حوزه و دانشگاه بشینن نظام سازی کنن، یعنی مبانی جامعه پردازی و تمدن سازی اسلام رو از اسلام استخراج بکنن. اسلام برای اقتصاد چه برنامه‌ای دارد، برای سیاست چه برنامه‌ای دارد، برای فرهنگ، برای تربیت، برای تغذیه، برای پوشش، برای معماری، برای چه، برای چه، برای چه، که گفتیم این مربوط به مراکز تولید فکر میشه. اما اینجا هم باید بگیم چون ما فردا میریم توی این مراکز و ما با این دغدغه و با این نگاه وارد این فضاها بشیم، ما اونایی باشیم که حضرت آقا سفارش میکنه بت‌ها رو بشکنید، مرزهای علم رو جابجا کنید، قله ها رو فتح کنید، قله های جدید رو، نه قله هایی که دیگران رفتن، اونا که هیچی، علوم انسانی رو اسلامی کنید، فلک را سقف بشکافید و ترهین و دراندازید، ما اونا باشیم. تا اینجا رو عرض کردیم. بعد این رو عرض کردیم که این مرحله تحقق و تشکیل دولت اسلامی سخت‌ترین و زمانبرترین مرحله در این مسیر رسیدن به ظهوره. چرا؟ به خاطر اینکه مخالفانی داره که این مخالفها هم بسیار سرسخت و جدی هستند، هم بسیار خطرناک، اصلا بگو وحشی، اصلا بگو غیر قابل پیش بینی. و این مخالفان اینقدر مهمند و مانع تراشی میکنند در مسیر تحقق دولت اسلامی که امام که این مسیر رو شروع کردن میفرمایند من التماس میکنم، من دست ملت ایران را میبوسم این موانع رو از سر راه بردارن. امام میفرماید من دست شما رو میبوسم، چون همه کار به دست مردم دیگه. قرار شد اول تو بحث تشکیل نظام اسلامی توضیح دادیم اینجا واقعا جمهوریه، واقعا مردم همه کارن. امام میفرماید من دست مردم ایران رو میبوسم، این آدم هایی که مانع تحقق دولت اسلامی هستن اینها رو کنار بزنید. این آدم ها که مانع اصلی و سرسخت و خطرناک تحقق دولت اسلامی هستن کیا هستن؟ غربگراها، آدم هایی که عاشق تمدن غربن، عاشق تفکرات غربی هستن. آمریکا میگن آب از لب و لوچه‌شون آویزون میشه. نه مردم عادی ها که اینجوری هن، اینا که هیچی، اینهایی که در مراکز تصمیم گیری هستن مثل مسئولین، یا در مراکز تصمیم سازی هستن مثل اساتید دانشگاه ها و اینجوری هستند، اینها موانع اصلی تشکیل دولت اسلامی هستند. و اون توضیح دادیم اگه خاطرتون باشه که از دولت اسلامی به بعد سرعت کار زیاده و به صورت طبیعی مراحل طی میشه. اون پیچ تاریخی، اون جایی که ما درگیری اصلی رو داریم اینجاست که میخوایم دولت اسلامی محقق بشه و این مانع سر جاست، سر راه ماست. ما از ابتدای انقلاب اسلامی فقط و فقط یک درگیری و یک دعوای اصلی، یک بکش اصلی سر راهمون بوده، بقیه دعواها علکیه، بازیهای رسانه‌ایه، چپن یه عده‌ای، راستن یه عده‌ای، کجن یه عده‌ای، صافن یه عده‌ای، اصولگران یه عده‌ای، اصلاح طلبن یه عده‌ای، اینجوریان اونجوریان، کارگزارن، اعتدالن، نمیدونم. همه این دعواها علکیه، همه این جناح بندی ها بازیهای سیاسی و بازیهای رسانه‌ای است، همه اینها دو قطبی سازی های کاذبه، همه اینها پنهان کردن دعوای اصلی است. دعوای اصلی که از ابتدای انقلاب، از روز آغاز انقلاب اسلامی اون دعوا شروع شده، دعواست بین دو تا گروه، بین دو تا تفکر. خوب دقت کنین، بین کسانی که میخوان ما رو ببرن به سمت اسلامی شدن کامل و کسانی که میخوان ما رو ببرن به سمت غربی شدن کامل یا آمریکایی شدن کامل، دعوا اینجاست. ما جامعه اسلامی داریم؟ نه. جامعه‌مون غربیه؟ نه. کجاییم؟ وسط اینیم. یه عده تلاش میکنن غربیش کنن، یه عده تلاش میکنن اسلامیش کنن. اقتصاد ما اسلامیه؟ نه. اقتصاد ما 100% غربیه؟ نه. یه عده تلاش میکنن اسلامیش کنن، یه عده میان مسئول میشن بعد میان تو تلویزیون میگن مراجع چیکار دارن به بانک ها. یک دعوای این وسط وجود داره، دعوای اصلیه اینجاست، بقیه دعواها بازیه. دعوای اصلی دعوایی است که آقای خاتمی تو دانشگاه تهران علنی بیان کردن و گفتن اگر دین و آزادی با هم دیگه تعارض پیدا کنه، دین باید به حاشیه برود، هیچ چیز نمیتونه جلوی آزادی رو بگیره، هیچ چیز نمیتونه جلوی لیبرالیزمی که ارمغان غربه و دهن ما براش آب افتاده رو بگیره. هرچی غربی ها میگن باید پیاده بشه. اگه دین هم جلوش ایستاد، ما دین رو کنار میزنیم. حرف غربی ها باید پیاده بشه. این دعوای اصلیه، این بکش اصلیست. غربگراها بسیار سرسختن در حرف هاشون، یه ذره کوتاه نمیان، یه ذره قدم عقب نمیذارن. شما جرأت داری از تفکر غربی انتقاد بکنی؟ وحشیانه بهت حمله میکنن، ناجوان مردانه بهت حمله میکنن، شعار آزادی میدن، ولی تا وقتی که حرفای اونا رو بزنی، هر که حرفای اونا رو میزنه آزاده. اگه مخالف اونا حرف زدی پدرت رو در میارن. میخواید برای شما با یک مثال ثابت بکنم که غربگراها چقدر وحشی و خطرناک و غیر قابل پیش بینی هستن؟ چند شب پیش اینجا عکس شیخ فضل الله بود، شهید شیخ فضل الله نوری اعلی الله مقامه. شیخ فضل الله نوری به خوبی دوست عزیزمون توضیح دادن، تمام تلاشش رو کرد برای این که مشروطه به نتیجه برسه، در حکومت استبدادی شاهنشاهی مجلس تشکیل بشه. حتی بعضی از علما با او مخالفت کردند، ولی او راهش رو ادامه داد تا آخرین لحظه کنار مردم بود. و اگه تلاش های شیخ فضل الله نبود، اصلا مردم با مشروطه، عموم مردم همراه نمی شدن. شیخ فضل الله مشروطه رو به ثمر رسوند. حالا میخواد مجلس تشکیل بشه، شیخ فضل الله نوری یک نظری داره، میفرماید که 5 نفر از مجتهدین تراز اول کنار مجلس باشن، همون چیزی که الان ما بهش میگیم شورای نگهبان، اینها قوانین مجلس رو با اسلام بسنجن که تو مجلس چیزی خلاف اسلام تصویب نشه. حرف بدی میزنه؟ حرف زوری میزنه؟ حرفش خلاف دموکراسیه؟ خلاف آزادیه؟ خیلی حرف خوبی میزنه. غربگراها یهو به قول و ولا افتادن، وای الان شیخ فضل الله مشروطه رو مشروعه میکنه، اسلامی میشه، نباید اسلامی بشه، همونی که غربی ها گفتن، یه ذره بالا پایین نه، این حرف غربی ها. کاری کردن غربگراها با تبلیغاتشون، با استفاده از رسانه های اون زمان، فضای مجازی اون زمان، کاری کردن که تمام مردم شیخ فضل الله رو مخالف مشروطه، مخالف دموکراسی، مخالف جمهوری، مخالف مردم، مستبد، مغرور، دیکتاتور، خودخواه، همه مردم شیخ فضل الله رو اینجوری تصور میکردن. و وقتی شیخ فضل الله نوری رو به دار زدن، مردم واسطه بودن کف می زدن. حتی پسر خود شیخ فضل الله نوری، بعد هم جنازه مطهرش رو از دار پایین کشیدن و با قنداق تفنگ صورتش رو خرد کردن و حتی رو صورتش بیادبی کردن. چقدر اینا وحشیان. خدا شاهده غربگراها حاضرن سر امام حسین رو ببرن تا نظر یزید پیاده بشه، خدا شاهده. همین آدمای لبخند همیشه رو لبشونه، با عبای شکلاتی، با ریشای رنگ کرده، زنده باد مخالف من، اسلام با چهره رحمانیش، انقلاب با چهره عقلانیش، یک آدمای وحشی خطرناکیان. بیشترین شکایت از منتقدان توسط همین آدم ها شده، همین آدم های مدعی آزادی بیشترین شکایت از منتقدینشون داشتن، کمترین اجازه حرف زدن رو دادن به مخالفینشون. همین آدم هایی که با غربی ها خوب لبخند میزنن، خیلی موجودات خطرناکی هن. اینا غرب رو دیدن دیگه اصلا از خود بی خود شدن، هرچی غرب بگه. اگه آدم یک جستجوی ساده تو اینترنت بکنه، اصلا من کاری به دعوای چین و تایوان ندارم، کدوم حق کدوم باطل، شاید هیچ کدومشون حق نباشن، اصلا کار ندارم. ولی اگه آدم یه جستجوی ساده در اینترنت هم بکنه، این کشور یک کشور مستقل نیست، بخشی از خاک چینه. بعد طرف ادعاش هم میشه آقای زیبا کلام که استاد دانشگاه، نمیم علوم سیاسی، دکتره، نمیم چی چیه، هر کیم که از در تو میاد که دکتره. اون وقت میاد مینویسه که اون خانم آمریکایی که رفته اونجا شجاعانه دفاع کرده از حق چین و جلوی از حق تایوان و جلوی مستعمره شدن. آقا مستعمره چیه؟ جزء خاک اینه. تو چجور استاد علوم سیاسی؟ نه آمریکایی ها که گفتن دیگه، اصلا من آمریکایی ببینم دست خودم نیست. اگه تو مجلس باشم یه خانم اروپایی بیاد تو مجلس، اگه قراره بپرم رو مانیتور مجلس عکس سلفی با این بگیرم، نمیذارم دستم در بره. من یه سلفی دارم با یه اروپایی. لزومنم نباید بگیم اینها خائنن و جاسوسن و اینها، خیلی من اصرار ندارم اینو بگم. نادانند. چون آدم های این شکلی دو دستن، یه گروهشون خیلی، این که میگم حرف دقیقیه ها، دقت کنید. بعد کسی نگه آقا اگه اینجوره اونجوره، نمیدونم چرا شورای نگهبان تایید کرده فلان. آقا ما نمیگیم اینا خائنن جاسوسن. آدم های این شکلی دو دستن، یک دستشون آدمایی هستن که بله واقعا خودفروختن، عامل غربن، پول میگیرن که تفکرات غربی رو پیاده بکنن. ولی یک دستشون آدمایی هستن خودباختن، عاشق غرب، دست خودش هم نیست چیکار بکنه. مثلا رفته اونجا یه قطار سریع و سیر دیده، دیگه گفته هر چینا بگن درسته. وقتی که آقای جواد خان ظریف تو دانشگاه تهران اوایل دولت آقای روحانی گفته بود که آمریکا با یه بمب میتونه کل سیستم دفاعی ما رو از کار بندازه، شاید واقعا باورش این بوده. خب بچه از نوجوانی تو آمریکا زندگی کرده، پای تلویزیون‌های بزرگ نشسته، فیلم‌های آرنولد و اینا رو دیده، آمریکایی‌ها می‌ریزن یه جایی رو می‌گیرن یه شبه و یه بمب می‌زنن، همه چی میره رو هوا، دوباره همه چی میاد رو زمین فلان اینا، باورش شد. آقا برای یه ذره عقب‌تر بشین، اینقدر سرتو تو تلویزیون نکن باورت میشه، دورت بگردم. نمیگیم خائنه، نمیگیم پول گرفته بیاد مردم از آمریکا بترسونه، واقعا باورش اینه. چه می‌دونه که ایران نبوده، جنگ ندیده، انقلاب ندیده، سرای طبس ندیده. این کربلای پنج میدونه یعنی چی؟ آب رو مغنیای یزدی یک شب از شلمچه خارج بکنن، باطلاق رو به حالت اولیه برگردونن، میدونه یعنی چی؟ پل بعثت میدونه یعنی چی؟ پل خیبر میدونه یعنی چی؟ این هنوز تو عصر تیرکم و سنگیه، اون زمان از ایران رفته حالا اومده، چه میدونه تو این مدت چه اتفاقی افتاده؟ اینا خیلی خطرناکن، اینا دستی دستی از ترس، نمیگیم از خیانت، همه چیو میدن میره. قرآن بخونم براتون که بعد یکی خواست دم در یقه منو بگیره بگم ببین قرآنم حرف منو زده. آیه 53 سوره مائده، تر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون الیهم، میبینی کسانی که دلهاشون توش بیماریه، حالا این بیماری ترس، نفاق، هرچی هست، اینها یسارعون، میدوان برای برقراری رابطه با کفار، یسارعون الیه، هی میرن وین، میان میرن نمیدونم جای دیگه، میان هی برو بیا، میدوان برای برقراری رابطه با کفار. حرفشون چیه؟ قرآن داریم میخونیم، حرفشون چیه؟ اگه بهشون بگید چرا این کارو میکنی چی میگن؟ یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میترسیم یه بلایی سرمون بیارن، با یه بمب کل سیستم دفاعی اون از کار بندازن، سایه شوم جنگ، آب خوردن هم نداشته باشیم بخوریم، نمیدونم چی چی. اینا نمیذارن دولت اسلامی محقق بشه، همه تلاششون رو میکنن نظر غربی ها پیاده بشه به هر قیمتی شده. بگم اینی که میخوام بگم، آقای جورج سورس رو که میشناسید، یک سرمایه‌دار صهیونیست، رئیس بنیاد سورس. بنیاد سورس که میدونید کارش چیه؟ نمیدونید. براندازی نرم، کودتای مخملی در کشورهای مخالف آمریکا. درست شد؟ مثلا فتنه 88 اونجا طراحی شده بود، شبیه این تو گرجستان و توی نمیدونم شیلی و توی ونزوئلا و اینها هم طراحی شده بود. آقای جورج سورس میگه که چرا این حرفا رو میزنه جورج سورس که بعد ما رو منبر بگیم که بعد یه دی بهشون بر بخوره. آقای جورج سورس میگه آقای خاتمی در دیداری که با من داشت به من گفت که ما تا وقتی حکومت اسلامی داریم نمیتونیم دموکراسی مورد نظر شما رو پیاده کنیم. چی بگن دیگه که نشون بدن چقدر خطرناکند؟ چی بگن که نشون بدن به هر قیمتی شده نمیذارن دولت اسلامی محقق بشه؟ این همین حرف ها در کتاب اسلام و جهانی شدن نوشته آقای سریع القلم، مشاور آقای روحانی هست. چند تا کتاب داره، دوتاش خیلی خطرناکه، خیلی همش خطرناکه، دوتاش خیلی خطرناکه، از اون دوتا این از اون یکی هم خطرناکتره، اسلام و جهانی شدن. و تو اون کتاب توضیح میده، میگه ما چند تا مانع داریم برای پیوستن به جامعه جهانی، اینا تا باشه ما نمیتونیم به جامعه جهانی بپیوندیم. یکیش حکومت اسلامیه. حکومت اسلامی یعنی چی؟ اسلام یعنی چی؟ از نظر غربی ها یعنی چی اسلام قاطی زندگی میکنی؟ اسلام قاطی زندگی هم نباید بکنی، چه برسه به قاطی حکومت بکنی؟ شما غربی ها میگن دین سلیقه‌ایه، یعنی شما چه دینی داری مثل اینه که شما چه غذایی رو دوست داری، چه رنگی رو دوست داری، این چه تأثیری داره در زندگی تو، در جامعه تو، اصلا این حرفا چیه؟ بعد اینا این همونها رو تکرار میکنن. بعد اینها سالها با پول بیت المال در مرکز مطالعات مجلس، در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص، در مرکز مطالعات نهاد ریاست جمهوری کار کردن، آدم تربیت کردن، با تفکر غربی، با تفکر لیبرالی، با تفکر سکولار. اینا میذارن به این راحتی دولت اسلامی محقق بشه؟ رضا شاه لعنت الله علی قبل از این که بیاد سر کار، اوایل زمزمه های شاه شدنش مطرح شده بود، پا برهنه می اومد تو دسته ها، گل می مالید به سرش، دگمه هاشو باز می کرد، بدنشو برهنه می کرد و شروع می کرد محکم سینه زدن. همین آدم وقتی سر کار اومد، اولین کاری که کرد مجالس اعضای امام حسین رو ممنوع کرد. اینا هم همینجورن، وقتی میخوان رأی بیارن، روحانیت، سید بودن، شال سبز، درود بر سه سید فاطمی، نمیدونم چی چی از اینا. بعد وقتی سر کار میان میبینی اینا از بون دندان غربیان، از بون دندان آمریکاییان، انگلیسیان، موظف میدونن خودشون رو به غربی ها جواب بدن که ما چقدر شبیه شما شدیم، ما چقدر پیشرفت کردیم در غربی شدن. این دعوا از قبل از جمهوری اسلامی شروع شده، تو جمهوری اسلامی از اول جمهوری اسلامی بوده، از اول جمهوری اسلامی اختلاف امام و بازرگان سر چیه؟ سر همینه که میخوایم اسلامی بشیم یا آمریکایی بشیم. تازه بازرگان خوبه توشون بود، میشه بگی قطعا خائن نبود، خیلی منطقی و روک و راست حرفش زد و گفت اینجوری من نمیتونم، با امام نظرم یکی نیست، کنار رفت. ولی کی بازرگانو به امام تحمیل کرد که بعد امام تو نامه عزل منتظری گفت والله من راضی به نخست وزیری بازرگان نبودم. وقتی که منتظری رو اصلا بازرگان رو ولش کن، دولت میر حسین و روغنی زنجانی و بهزاد نبوی و اینا که اینا رو هم ولش کن، برید کتاب راز قطعنامه 598 خودتون بخونید، اینا رو هم ولش کن، بیایم سر قضیه آقای منتظری. خدا انشالله رحمتشون کنه. آقای منتظری رو امام در نامه حالا پذیرش استعفا یا عزل منتظری چی فرمودن؟ فرمودن من میدونم که اگه شما رهبر این کشور بشید، این انقلاب رو به دست منافقین و از کانال اونها به دست لیبرال ها میدید. یه ذره بیایم عقبتر، اصلا منتظری توی قائم مقامی چی کار میکنه؟ امام اگه اینو میدونست چرا با قائم مقامی منتظری موافقت کرد؟ اصلا امام موافقت نکرد، اصلا امام رو در مقابل عمل انجام شده قرار داد. یه وقتایی ما اینا رو میگفتیم یواشکی در گوشی اینا، بعد یه دیم گفتم آقا اینا چیه میگه، مگه میشه فلان اینا؟ بعد الان من همین رحلت حضرت امام 14-15 خرداد دیدم تلویزیون داره نشون میده که بله آقای هاشمی میخواست قضیه قائم مقامی آقای منتظری رو تو مجلس خبرگان مطرح کنه، امام مخالف بود. بعد آقای محمدی گیلانی رفتن پیش امام، فیلمشون هست خودشون میگن، من رفتم پیش امام گفتم آقای هاشمی میخواد این کار، امام گفت نه اصلا نباید این کار انجام بده، به آقای هاشمی بگو به من زنگ بزنه. بعد من رفتم به آقای هاشمی گفتم امام گفته که سریع با امام ارتباط بگیر قبل از این که فرداش میخواست این رو مطرح کنه، قبل از این که این کار انجام بدی. ایشون هم گفت باشه زنگ میزنم. هنوز داره زنگ میزنه از تو استخر فرع. بعد امام فرمود والله من راضی به قائم مقامی های منتظری نبودم. بعد خودشون توی قضیه جلسه خبرگان بعد از رحلت امام، آقای هاشمی گفتن وقتی امام نامه رو نوشت من رفتم اصرار کردم به امام که این کارو نکن، بذار آقای منتظری باشه. بعد امام تو نامه‌شون می‌نویسه مطمئنم که اگه شما بیاید کشور رو میدید به منافقین و به لیبرال‌ها. دیگه خودتون پیدا کنید پرتغال فروش رو. نمیخواد بگید آقا سال 88 چی شد، سال فلان دعوا از اول انقلاب بوده، پدر لیبرالیسم در ایران رو هم بشناسید. و دعواهای بقیه دعواها همه سر کاریه، اصلاح طلب و اصولگرا و چپ و راست و دعوا سر بین دو گروهیه که از اول تلاش کردن یک عده ما رو ببرن به سمت اسلامی شدن کامل، یه عده ما رو ببرن به سمت غربی شدن کامل. هرچی به این سمت رفتیم پیشرفت کردیم، هرچی به این سمت رفتیم ضربه خوردیم، چه در اقتصاد، چه در فرهنگ، چه در سیاست، چه در صنعت. در اقتصاد، در صنعت نتیجه تلاش این گروه میشه موشکی که 7 دقیقه میره تا اسرائیل، نتیجه تلاش این گروه میشه پراید که 7 دقیقه میبرتت بهشت. کیا اینجا دارن سر کارن؟ کسایی که معتقده به اسلام نابن، معتقده به مبانی انقلابن. والله اگه یکیشون اینجوری باشه، خود مقام معظم رهبری این همه تأکید بر تولید داخلی، بعد میفرمان ولی خودروسازا سوء استفاده نکنن، حسابشون جداست، حسابشون جداست. نتیجه تلاش این گروه در فرهنگ میشود سلام فرمانده، نتیجه تلاش این گروه در فرهنگ میشود اون سرودی که دولت قبلی تو مدارس میخوندن دیگه، من بلدم نیستم انشاءالله هیچیشو، نتیجهش میشه اون، نتیجهش میشه BC. خیلی ساده نتیجهش میشه BC. توی سیاست همینجور نتیجه تلاش این گروه میشود کشت سرزمینی، میشه فروش بنزین به ونزوئلا، میشه دور زدن تحریم ها نتیجه تلاش این گروه در سیاست میشود برجام. هنوز داریم گلابی میچینیم، هنوزم زیر باد کولرگازی نشستن ریششون رو اتو میکنن، میان میگن اگه برجام بود ال میشد و بل میشد، از رو هم نمیرن. قوه قضاییه که دومشون رو نمیگیره محاکمشون بکنه پتشون رو بریزه رو آب جلوی مردم، پر رو هم میشن دیگه. تو پرانتز خلاصه این که ما در مسیر تحقق دولت اسلامی که حساسترین، مهمترین، زمان برترین، سختترین مرحله از مراحل تشکیل تمدن نوین اسلامی و زمین سازی برای ظهوره که باید این مسیر را برویم، یک مانع بسیار بزرگ داریم به نام غربگراها که تمام تلاششون رو میکنن که ما غربی بشیم، از فرق سر تا ناخن پا همه چیز باید غربی بشه. بعضی هاشون هم اصلا بدون اینکه نفوذی باشن و جاسوس باشن و عامل دشمن باشن، فقط به خاطر عشق بی اندازه‌ای که به تمدن غربی دارن همه تلاششون رو میکنن که همه چیز غربی بشه، نمیذارن و بسیار هم سرسختن و بسیار هم خطرناکن. یعنی مردم اصلا گرسنگی بمیرن، کار خودشون رو میکنن. آقا گندم بکار، بکار یعنی چی؟ اصلا خودکفایی یعنی چی؟ این تفکرات انقلابی افراطی تندرو برای چی؟ گندم بکاریم، گندم میخریم، بعد بحران درست میشه، کشورهای صادر کننده گندم میگن ما دیگه گندم صادر نمی کنیم. چیکار میخوای بکنی؟ اصلا این اینقدر خطرناک؟ نه، اقتصاد آزاد، وقتی غربی ها میگه اقتصاد آزاد دیگه آزاد، دیگه خودکفایی و اقتصاد مقاومتی و اصلا تو مناظره تو تلویزیون میگفت اصلا اقتصاد مقاومتی اصلا معلوم نیست یعنی چی. تو تلویزیون جمهوری اسلامی که سالهاست کلید واژه اصلی فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد اقتصاد مقاومتیه، علنا اقتصاد مقاومتی اصلا معلوم نیست، یه حرفی زدن نه مبنا داره نه خودشون میدونن چی دارن میگن. اینقدر خطرناکن. بعد اگر اتفاقی افتاد مثل قحطی ساختگی بعد از جنگ جهانی اول که انگلیسی ها به کمک تاجران یهودی تو ایران درست کردند و تقریبا نیمی از مردم ایران از گرسنگی و وبا مردن، اینا همینجوری صاف صاف نگاه میکنن. از این خطرناکتر باشه کسی؟ به هیچ عنوان اینها نمیذارن دولت اسلامی محقق بشه. حالا اینا رو چیکارشون باید بکنیم که امام میفرماید چقدر آدم با گریه کنه برای این حرف امام. امام میفرماید ما از شر محمد رضا و رضا شاه راحت شدیم، اما حالا از شر تربیت یافتگان شرق و غرب خلاص نمیشیم. بعد میفرماید من دست ملت ایران را میبوسم، این غرب گراها را کنار بزنید. گریه داره به خدا این حرف امام که دست شما رو میبوسم. چیکار باید بکنیم که اینا رو کنار بزنیم؟ بحث جلسه بعدیه که راهش چیه. چرا امام میگه من دست مردم؟ خب امام تو خودت رهبری، ولی فقیه هستی، حکم حکومتی داری، قدرت داری، کنارشون بزن دیگه. یه نامه نیست بگو آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، طولانی هم میشه ولی خود چاره ای نیست، بنویس اینا برید کنار. چرا میگه دست مردم؟ چرا به مردم التماس میکنه امام؟ ما چیکار میتونیم بکنیم برای اینکه غرب گراها رو کنار بزنیم؟ بحث جلسه آینده است انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم. به خدا اینا خیلی خطرناک، خدا شاهد. گول ظاهر مذهبی بعضی از اینا رو نخوریم. سید آخونده نمیدونم اینجوریه اونجوریه، خیلی خطرناک. اگه کسی شیفته طاغوت شد، امام حسین که هیچ، طفل شش ماهه امام حسین علیه السلام هم اگه جلوی این بود من باید حرف طاغوت بشه. آقا این بچه شیرخوره شش ماهه که دیگه اصلا اینوری و اونوری و اینا نداره که، نه جلوی راه منو نگیره، این الان یه ذره دست و پا بزنه گریه کنه جلوی لشکر، چهار نفر از اینا دلشون میلرزه میگن نه ما با بچه جنگ نداریم، میرن طرف امام حسین، لشکر طاغوت به هم میریزه، حرف طاغوت باید پیاده بشه. چیکار کنم؟ بچه رو یه جوری از میدون به در کن. بچه شش ماهه گلویی نداره که، یه سنگم بزنی دیگه حذف شده. نه یه جوری بزن حسین بفهمه ما چقدر جدیم. یه وقتی دیدین بچه دیگه دست و پا نمیزنه، آروم شده تو بغل حسین، به گلوی کوچک علی نگاه کرد، فضل به حطه من الازان الالازان و من البری الالورید، غم مخور ای کودک هوری وشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. آقای من خیلی دوست دارم اینجوری براد روزه بخونم، بمیرم برا دل دوسه، میخواد به خیمه برگرده، اما یه قدم میره یه قدم بر میگرده، دلیل زمین آسمانه، اما حیرون مونده چی کار کنه، چجوری این بچه رو به مادرش نشون بده. آخرش تصمیمشو گرفت، عباشو کشید روی صورت علی، آراب رفت پشت خیمه، با نوک شمشیر شروع کرد برا علی قبر کندن. یه وقت یه صدایی بلند شد، مهلن مهلا حسین جان اجازه بده، مادر شهید میخواد یه بار دیگه صورت شهید شش ماهشو ببین. آی حسین، السلام علی حسین و علی